أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق در این مسائل هفتگانه زیر مسئله اول مطلب تمکن از نفقه دادن را مطرح بکند. تناسبی هم بین تمکن از انفاق با شرط کفاعت نیست. صدر مسئله این است که کفاعت شرط در نکاح است، یعنی اگر عهد و طرفین مسلمان بود دیگری هم باید مسلمان باشد. نکاح مسلمان با کافر جایز نیست. عهد و طرفین مؤمن بودن دیگری هم باید مؤمن باشد به زعم بعضی ها. اما در مسئله تمکن از انفاق بر فرض شرط باشد، کفاعت لازم نیست. لازم نیست که هم زن متمکنه باشد هم مرد، فقط شرط تمکن مال مرد است. فرمودن و هر یشترط تمکنه من النفقه قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه ولو تجدد عجز زوغته عن النفقه هل تتسلط على الفسخ فيه روايتان اشهرهما انه ليس لها ذلك. بعد مسئله نکاح حر و عمر و عبد ذکر میکنم. ظاهر این شرط آن است که برخی ها قائلند که تمکن از انفاق شرط صحت نکاح است. زوجی که متمکن نیست از اداره همسرش این حق ازدواج ندارد. قول دیگر که مختار بر هو محقق است و اکثر علما هم برانند این که این شرط نیست، یعنی زوج ولو فقیرم باشد میتواند همسر بگیرد، پس شرط نیست. روایات هم دو طایفه است. در اثر این دو طایفه بودن روایت اقوال هم متعدد است. گرچه روایات دو طایفه است ولی اقوال بیش از این دو قولی است که مرحوم محقق در متن شرایع دارد. اونطوری که فخرالمحققین رضوان الله علیه تو ایضاح دارد سه قول در مسئله است. یکی این که شرط صحت است، یا این که شرط صحت نیست، یکی این که شرط لزوم است. اگر چرونچه بدون تمکن بود این عقد صحیح است ولی لازم نیست، قهرن خیاری خواهد بود. خب این ترجمه اصل مسئله. صورت مسئله هم این است که گاهی تمکن مالی در مسئله زکات مطرح است برای دهنده زکات. اگه کسی متمکن بود هزینه خود و هزینه عائله شد در طول سال تأمین کند، یا بالفعل یا بالقوت من الغریبت بالفعل، این زکات برای واجب است. در مقابل کسی که قادر نیست، تمکن ندارد که هزینه خود را و عائله خود را تأمین کند بالفعل یا بالقوت الغریبت بالفعل، این میتواند زکات بگیرد. یه همچی شرطی رو آوردن تو مسئله نکاح که اگر کسی متمکن بود بالقوه یا بالفعل میتواند همسر بگیرد و اگر متمکن نبود لا بالفعل ولا بالقوه نمیتواند همسر بگیرد. این قول بعضی ها. قول اکثری این است که نه، این شرط نیست. قول سوم آن است که این شرط لزوم است نه شرط اصل صحت. اگر عقد کردن این میتواند به هم بزند. مستحضرید اگر چیزی شرط بود باید برای دو طرف شرط باشد، نظیر کفاعه و نظیر اسلام یا نظیر ایمان. اما این شرط برای دو طرف نیست. اگر زوجه حاضر شد با همین فقر زوج بسازد، این به چه دلیل نمیتوانن با هم زندگی کنن؟ عقدشون صحیح نیست. این که امر اعتقادی نیست، این ساده زیستن است، با اون وضع ساده حاضر است بسازد. پس در صورتی که زوج حاضر باشد با فقر زوج بسازد، این بشه در این شرط باشد. خدا غریق رحمت کند مرحوم مجلسی رو، وقتی همسرش خواست برای همسرش مرحوم مولا صالح مازندرانی که شاگرد مرحوم مجلسی بود و تو بحثای کلامی هم زحمت کشید و 3 جلد از این 8 جلد کافی، یعنی جلد اول و دوم و هشتم، این 3 جلد را شرح کرد، در 12 جلد شرح عالمانه محققانه کرد که سیدن استاد شیخ در استاد مرحوم علامه شهرانی هم تعلیقه و تصحیح و پاورقی دارن. این 12 جلدی که بزرگوار شد یه شرح عالمانه است. این وقتی مخواست داماد مرحوم مجلسی بشه، مرحوم مجلسی به صبیش گفت که این وضع مالیش خوب نیست. اون خانم بزرگوار به پدرش گفت که پدر، فقر عیب نیست. اگر امروز این فضائل باشد دین محفوظ است، گفت فقر عیب نیست. غرض این است که اینکه اینا میفرمایند تمکن شرطه است، یعنی چی تمکن شرطه؟ اگر همسر حاضر شد با او بسازد، خب این چیز نیست. نه، اگر او حاضر نبود بسازد، این تدلیس کرده و خودش رو غنی و متمکن معرفی کرده، او ممکن است بگیم خیار دارد که بحث بعدی است، وگرنه این شرط نیست. علی حال، آیا این مثل تمکن در زکات است که بر متمکن واجب است، بر غیر متمکن واجب نیست؟ یا نظیرش و همچنین شرط برای گیرنده زکات است که برای غیر متمکن جایز است، برای متمکن جایز نیست؟ از این قبیل است. یا راه دیگه دارد؟ یقینا از قبیل شرط کفایه در اسلام و ایمان اونا که نیست، که طرفینی باشد. آیا از اون قبیل است یا نه؟ فیه وجهان، بل قولان بل اقوال. یک صورت مسئله این است که اون کلیاتی که سوره مبارکه نساء مشخص کرد، محرمات رو بیان کرد، همون و اهل لکم ما وراء ذلکم، میگه شرطی نکرده اگر متمکن بودید یا متمکن نبودید. شرایطی رو هم که ائمه رحم الله کردن گفتن که من ترزون دینه و خلقه، نه ترزون دینه و خلقه و ماله. سخن از تمکن مالی نیست. دینش خوب، اخلاقش خوب، با او میتوانید ازدواج کنی. خوب، پس اطلاقات اولیه، عمومات اولیه دلالت بر جواز تکلیفی و صحت وضعی دارد. قائلین به عدم جواز و همچنین شرطیت تمکن گفتن آیاتی داریم، روایاتی داریم که دلالت بکند بر اینکه تمکن شرط. این آیه دارد که اگر چون که کسی قدرت ندارد با ازدواج کند، با عمه ازدواج کند، من لا یستطیع منکم طولا ان ینکح المحصنات، این پیمه ما ملکت ایمانکم، با کنیزا ازدواج کند. خب حالا اگر با کنیز قدرت اداره کنیز نداشتی، بر فرض که این آیه تام باشد، او مشکل چی رو حل میکنید؟ بلاخره کنیز که شد واجب النفقه اوست دیگر، فرزند آورد واجب النفقه اوست دیگر. این بخشی را میتواند حل کند، نه همه مسئله را. پس این آیه که بهش استدلال کردن این مشکل دارد، البته بعدی ها بهش تبسم کرد. دلیل دوم این که مردی به نام معاویه از زنی به نام فاطمه ختمه که ادخواستگاری کرد، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میون گذاشتن. حضرت به این زن گفت که انه سألو کنی فقیر است، پس معلومش نمیشه به فقیر زن داد. این هم دو. و از طرفی به لا ضرر تمسک کردن، به مشکل مالی تمسک کردن، به کف نبودن عرفی تمسک کردن، این 5-6 وجه را ردیف کردن. در طرف مقابل اصحاب که اکثری رو تشکیل میدن که خود محقق هم جز همین گروه هست، با آیه وارکه یکون و فقر و از انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امامکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. خود ازدواج باعث سعی رزق است. این مرد به تنهایی روزی دارد، اون زن به تنهایی روزی دارد، اینا که کنار هم شدن این دوتا مجرا یک جاز سرازیر می شود و باعث مزید رزق است. این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. و این تعبیر نورانی قرآن که هر دو را نکره ذکر کرد در مسئله یوسف و هر دو را معرفه ذکر کرد در مسئله عسر، ناظر به همین لطیفه قرآنی است. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، که عسر را معرفه است و یسر را نکره. مستحضر این معرفه دوم این معرفه یکی هم معرفه اول از چیز دیگر نیست، این لامش همون لام عهده. اما یوس که نکره است، این یوس دوم غیر از یوس اوله، یعنی هر جا یک دشواری باشد دو برابر آسانی خدا قرار میده هر جا. این اصل کلی است با جمله اسمیه و با ان هم شروع شده، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. هر جای سختی باشد دو برابر، چون رحمتش بیش از مثلا غضب اوست یا پیش از غضب اوست، دو برابر آسانی هست. ما تو یه مقدار صبر میخواد، دست صبر رو برای همین کردن، یه مقدار آزمون الهی میخواد، ولی نبلون نمیخواد. خب پس فهمود اگر یه جایی فقر باشد آسانی دو برابر هست. تو بعض روایات ما هست که اگر آسانی دشواری یه جای بره در یک روزنه فرو بره، دو برابر آسانی میان او رو در میارن نجاتش میدن. این تو تعبیرات روایی امام هست. و پس اگر اون آیه هست، اون آیه اولا تام نیست، میگوید اگر با حره نمیتوانید ازدواج کنید با کنیز ازدواج کنید دیگه، نمیگوید اگر نمیتوانید ازدواج نکنید که. این آیه میگوید این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. و روایات فراوانی که در اوایل بحث خونده شد، هیچ کدامشون تمکن را شرط نکردن، گفتن ترزون دینه و خلقه، ترزون دینه و امانته. این روایات البته مبسوطن باید خونده بشه. و مسئله ضرر و زیار و ضرر و زیار اینطور نیست که اگر با رضایت طرف بخواهن با هم ازدواج کنن مشکل ایجاد بشه. نه، اگر کسی خود را متمکن معرفی کرد بعد معلوم شد فقیر است، ممکن است که اون زن خیار داشته باشد، حرف دیگه است. اما اگر میدونن که وضعش چیه، به چه دلیل نکاح باطل باشد؟ حالا حرمت هیچ، به چه دلیل نکاح باطل باشد؟ لذا این بزرگوارانی که اکثری فقها را تشکیل میدن، ادله‌ای که به حسب ظاهر گروه اول مثل شیخ در مبسوط و دیگران رضوان الله علیهم تمسک کردن برای بطلان نکاح غیر متمکن از انفاق، اون رو گفتم به این که این یا شرط لزوم است نه شرط صحت، که اگر این کار را کردن این زن خیار دارد، یا نه این در صورتی که ندانسته این کار بکند خیار دارد، یا مربوط به ولی و وکیل است که اگر زنی کسی را وکیل قرار داد، زنی تحت ولایت کسی بود، اون ولی این زن را به فاقد تمکن، اون وکیل این زن را برای فاقد تمکن به عقد درآورد، در چمچین صورت این خیار دارد. این را مرحوم صاحب جواهر نمی‌پذیرد به این که عقد نکاح بر لزوم است، خیارپذیر نیست، لذا نمیشه خیار در او شرط کرد. نظیر خرید و فروش نیست، البیان بالخیار مالم یفتر با و انهای اشتر شرط خیار را بشه در او شرط کرد. اما اون نشته که این بزرگان هیچ که بهش توجه نکردن این است که اگر این چه در مساله کشید، چه در مرحوم آشما حضرتن آشق حسن صاحب کاشو قطع، چه در جواهر، این است که اگر ما گفتیم این شرط است، این عقد فضولی است، نه عقد صحیح غیر لازم. این که شرط لزوم نیست، این که شرط صحت عقده دیگه. اگر این شرط صحت عقد است، این عقد اگر ولی یا وکیل این زن را به عقد یک تهی دست در آوردن، این عقد عقد فضولی است، نه عقد صحیح غیر لازم تا بگیم این خیال دارد، چون فاقد اصل شرط دیگه، فاقد شرط صحت است. اگه فاقد شرط صحت باشد نمیشه گفت فاقد شرط لزومه، که این عقد عقد فضولی است. اگر هم عقد نکاح فضولی بردارد، چون که بعضی از نصوص دلالت میکند بر این خیار دارد. بنابراین صورت مسئله مشخص است، اطلاقات اولیه مشخص است، بیش از اسلام و ایمان چیز شرط نکردن یک، و در صورتی که طرفین راضی باشن به زندگی ساده هیچ محذوری ندارد این دو. این حق مسلم زنه دیگه. شما خب بخواد بگید که این برای زن تحمیل است، او خودش راضیه، میخواد بگید حرج، او خودش راضیه، میخواد بگید کفر او نیست، این با خودش راضیه. این گونه از لازرر و لاحرج اینها مدله امتنانی است. این که نمیشود گفت بانک خودش راضیه به این زندگی ساده بگیم این زندگی باطل است. یه دختری است به پدرش میگوید پدر فقر ننگ نیست، حاضر شد با او زندگی کند دیگر. حالا این روایات ملازم فرمیم ببینیم که از این روایات حرفی که از مرحوم شیخ طوسی اینا نقل شد تام است یا اون چه که اکثری علما فرمودن تام است. بله، الان اصل ازدواج دیگه، اصل ازدواج است، سخن از تعدد ازدواج ازدواج که نیست. خب پس اصل ازدواج را فرمود به این که شما این کار را بکنید. وسائل جلد 20 صفحه 42 باب 10، عنوان باب این است: باب و کراهت ترک تزویج مخافت الایلم، عائل بودن، فقیر بودن، تنگ دست بودن، ترس از تنگ دستی باعث تأخیر ازدواج بشه. نه. روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابان ابن عثمان عن حریز عن ولید ابن سبیع عن ابی عبدالله نقل کرد، که این روایات معمولا معتبر است. این از فرمود من ترکت تزویجه مخافت الایله فقد اساء بالله زن، بدگمان به خدا شد. این سوی زن خدا از خطرات اخلاقی است. ما این و یزو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اگر حضرت سلام الله علیه ظهور کرد اولین کاری که میکند همین این و یزو انهم اسرهم است. درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های آسمانی خداوند اون حضرت را معرفی کرد برای یهودی‌ها، برای مسیحی‌ها، که پیامبری در آخر زمان خواهد آمد که این غول و زنجیری که تو دست و پای مردم است این را باز می‌کند. و یزو انهم اسرهم والاغلال، خب مردم که تو زنجیر زندگی نمی‌کردن که، همین عادات و رسوم. الان هر کس میخواد ازدواج کنه باید همه چی داشته باشد. خب این کی گفته؟ این یک زنجیری است که ما رو دست پای خودمون بستیم. مگر قبلا این طور نبود؟ پدران مادران از دو طرف یک اتاق را به اینها میدادن، در کنار خودشون زندگی میکردن، تا تا اینا پروبال در بیارن. همین طور بود دیگر. این یک باریست که خود ما به عنوان زنجیر در دست و پای خودمون بستیم. در تورات آمده، در انجیل آمده، الذین یتبعون الرسول الامی النبی الذی کذا و کذا و یزو انهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم. مردم که زمان پیامبر دست و پاشون زنجیری نبود، همین عادات و آداب و رسوم بد و باطل زنجیر دست و پاگیر بود دیگر. همین دیگه. اون وقت ما توقع داریم که از اون طرف ترویج به ازدواج بشه، از اون طرف گناه نباشه و از این طرف هم همه چی داشته باشیم. این به سوی اختیار خود ماست دیگر. فرمود من ترک تزویج مخافت الایله فقد اساء بالله الظن. روایت دوم که باز مرحوم کلینی نقل کرد، بعد از اون بیان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وجود مبارک امام باقر ان ابیه ان آبای علیهم السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ترک تزویج مخافت العیله فقد ساء ظنه بالله عز وجل، بین آیه مبارک استشهاد کرد ان الله عز وجل یقول ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. روایت در ذیل همین مرحوم صدوق دارد که مخافت الفقر، اونجا دارد مخافت الایله، اینی که مرحوم کلینی نقل کرد مخافت الایله است، این که مرحوم صدوق نقل کرد مخافت الفقر است. روایت سوم این باب که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اتخذوا الاهل فانه ارزقوا لكم، روزیتون رو زیاد میکند. و روایت چهارم این است که من سره و ان یلغ الله طاهرا مطهرا فلیلغه به زوجه. اگر کسی میخواد پاک بمیرد همسر بگیرد، بالاخره آلوده میشود بدون همسر. و من ترک تزویج مخافت العیله فقد اساء الظن بالله عز وجل. گذشته از اون آلودگی های چشمی که دامنگیرش میشه، این گرفتاری اعتقادی هم دامنگیر او هست، این با سوء ظن به خدا این کار میکنه. فهمون بالاخره آلوده میشه، این امر غریزی است. این که نمیگن شهوت که، خب اگه کسی گرسنه شد نان مردم را میخورد بگیم این شهویه. این انسان مثل فرشته نیست که باقیه به شخص باشد. انسان انسان است با انکه میتون و انه میتون، باقی به نو است. وگرنه این شخص میمیرد، این شخص قضا میخواهد. حالا اگر رفت دیده که نان جایده گرفت بگیم این شهوت بطنی دارد. این غریزه را ذات اقدس اله آفریده تا بشر با شخص به شخصه بماند و با تولید به نوعه بماند. مثلا این روایت، این باب های چهار تا روایت بود در باب دهم. در باب یازده هم دارد استحباب تزویج ولو عند الاحتیاج و الفقر، اون اصل جواز بود. روایت اولی که مرحوم کلینی از هشام بن سالم عن ابی عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله است که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال فشکا الیه الحاجه، گفت من مشکل مالی دارم، حاجتی دارم، با حاجت حل بکنم. حضرت همون تزوج، ازدواج بکنی مشکلت حل میشه. فتزوج فوسع علیه، ازدواج کرد و مشکلش حل شد. مشکل اساسی ما باور نکردن این مطالب هست. مشکل اساسی ما باور نکردن این مطالب. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی از صفوان بن یحیی معاویه بن وهب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که همون ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. حضرت دارد میگه که میخوای غنی بشی ازدواج بکن، میگد این که نگفت ازدواج نکن، که گفت عفیف باش. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، حالا که همسر ندارد چشمش آزاد نباشد، برای اینکه خدا او را توانگر بکند ازدواج بکند. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَزَوَّجُوا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، عن علی بن ابراهیم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاب من الانصار فشکا الیه الحاجه، یه مرد انصاری و جوان انصاری آمده گفته من یه مشکلی دارم، مشکل ازدواج اینها نبود، گفت حاجتی دارم. فقال له تزوج، این بی همسری بودن و رها بودن تو برای تو مشکل ایجاد میکند. فقال شاب انی لاستحیی ان اعود الی رسول الله صلی الله علیه و سلم. این رفت به حضرت گفت که من مشکلی دارم، حضرت فرمود ازدواج بکن مشکل تو حل بشه. این دوباره گفت من روم نمیشه خدمت حضرت برم. فلهقه رجل من الانصار فقال ان لي بيتا وسيمه فزوجها اياه، قال فوسع الله عليه فاتى الشاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم بالبا، به فکر ازدواجتون باشید ای جوان ها، به فکر ازدواجتون باشید. این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، این وعده الهی است دیگر. ولن یخلف الله وعده، خلف وعید دارد اما خلف وعده محال است. خلف وعید با حکمت مخالف نیست، موافق با حکمت است. اگر او تهدید کرد تا بود من این کار رو میکنم و گذشت کند که بد نیست، خلف وعده است که ممتنع است از ذات اقدس اله، این وعده الهی است دیگر. ما خیال می‌کردیم و یز و انهم اسرهم یعنی اینا مثلا تو بند انا الان هم دیگه، الان یز و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این یک زنجیری است که ما با دست خودمون بافتیم و بر دست پای خود بستیم. یه مثلی دارد عرب، میگوید که علیکم، بخواست بگد به اینکه بیشتر بدمید، یدا که او کتاب فوک نفخ. این مثل تو بعض روایات ما هم بهش استشهاد شده، این یدا که او کتاب فوک نفخ که مثل معروف عرب بود. اون روزها که بلم و کشتی و امثال ذالک نبود، از این طرف شط میخواستن به اون طرف شط برن، این مشک‌ها را میدمیدن، پر باد میکردن، محکم درش میبستن، با این مشک ها از این طرف نشد به اون طرف میرفتن. یک کسی عجله داشت، کم دمید، در مشک محکم نبست، وسط این شد این بادش در رفت، این داره غرق میشه. با نگاه توقعی دارد از افراد که تو ساحل هستن، اونم دسترسی بهش نداشتن. گفتن یدا که او کتا و فوک نفخ، یعنی دهن تو دمی، دستان تو بست، میخواستی بیشتر بدمی، محکم ببندی. خب اگر کسی کمتر دمید و شل بست، خب وسط و غرق میشود دیگر. این و یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، الیوم دامنگیر بسیار از ما هاست، وگرنه این وعده الهی تخلف پذیر نیست که. خب اگر پدر و مادر دختر و پسر هماهنگ باشند، یه اتاق به اینا بدن در کنار اینها زندگی بکنن تا پروبالشون گرفته بشه و بتوانند زندگی بازتری بکنن، اما همه توقع دارن در اول زندگی همه چیز داشته باشن، فرمود این کار را بکنید. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرد، فرمود به این که مرد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، فشکا الیه الحاجه فامره به تزویج فعله، ثم اتاه فشکا الیه الحاجه فامره به تزویج حتی امره ثلاث مرات، فقال ابو عبدالله علیه السلام هو حق، ثم قال الرزق مع النساء والعیال، اصلا روزی با زن و بچه است، شما نداری ازدواج بکن، تا مگه اونها روزی ندارن؟ اگه اونها آمدن اینجا روزی اونها هم همینجا خواهد آمد دیگر. روایت پنجم این باب دارد به این که و انکه به حضرت به انکه الایام منکم تا والله واسع علیم این یتفرقا یغن الله کل من سعته، که اگر یه وقتی مشکلی پیش آمد میتونن از هم جدا بشن مثل سایر موارد، اما این شرط صحت نکاح نیست. باب دیگری که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه کرد این است که تو اون باب اولی که ما قبلا خوندیم هیچ سخن از تمکن نبود، فرمود به من ترزان دینه و خلقه او دینه و امانته و امثال ذالک بود. البته بعضی از روایات داشت که به امکان اندهو یسارون و عفاف با او ازدواج کنی. در باب 25 روایات مسئله جریان جویبیر هست و در باب 28 که برخی از روایاتش قبلا خونده شد اصرار بر این که پسرها دخترها سنشون در ازدواج بالا نره هست. این روایات که تهدید کرده جامعه را یک بار دیگر هم باید مرور بشه. در باب 28 یعنی صفحه 76 جلد 20 صفحه 76 روایت 26 باب صفحه 76 باب 28 روایات معتبر و صحیح درش هست که نامه امام باقر سلام الله علیه هست که در اونجا فرمود فرماش پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن في الفتنه في الارض فساد كبير. اینه که مرحوم محقق ازاه المحقق پسر علامه فخر المحققین ایشون میگه این روایاتی که تمکن را شرط کرده است این در صورتی است که ما اگر بخوایم فتوا بدیم به اینکه جواب مثبت دادن واجب است اونجاییست که متمکن باشد، اگر چون چه متمکن نبود جواب واجب نیست. شرط وجوب اجابت تمکن زوج است، پس این چنین نیست که شرط صحت نکاح باشد، شرط وجوب اجابت است که روایات 28 همین رو میگه دیگه، یعنی بر شما لازم این کار رو بکنید دیگر. اگر کسی پیشنهاد همسری داد فزوجوه و الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. این که معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، فساد را صلاح میپندارن همین است دیگر. روایت این روایت مرحوم شیخ طوسی به صفحه دیگری نقل کرد، ابن طاووس به صفحه دیگری نقل کرد. روایت دوم این باب باز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. روایت سوم این باب هم این است که من ختم الیکم از وجود مبارک امام باقر است، فرزیتم دینه و امانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. در روایت چهارم این باب دارد که الکف ان یکون عفیفن و اندهو یسار، گفتن این روایت ناظر به وجوب اجابت است، یعنی بر پدر دختر وقتی و بر خواه دختر وقتی اجابت واجب است که این پسر پیشنهاد دهنده متمکن باشد، یعنی متمکن از اداره همسر باشه. این نهایت توجیه است که فخر المحققین دارد که ادله ای که تمکن را شرط کرده است شرط وجوب اجابت است. روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد اونم همین است: الکف ان یکون عفیفا و عنده یسار. روایت ششم این باب که اصلا سخن از یسار نیست این است: اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض فساد کبیر. روایت هشتم این هم از همین باب است. اما جریان جویبر که قصه معروفی است که همه شما مستحضرید، او رو تبرکن اشاره بکنیم. اون در باب 25 هست. در باب 25 روایت اولی که مرحوم کلینی نقل میکند این است که ابی حمزه سومالی، مستحضرید ابی حمزه سومالی از خوب شاگردان این دوباره که امام باقر امام صادق اینها بود دیگه، امام سجاد اینها، این تو کوفه بود، حوزه علمی داشت، تدریس داشت، ولی میدیدن این با چند نفر از شاگردانش میره بیرون کوفه چند فرسخی اونجا یه بیابان یه گوشه میشینند و درس میگه، نمیدونستن اونجا چه خبره که. بعدها فهمیدن اینجا کنار قبل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. اینا خواص میدونستن، یعنی اهل بیت میدونستن. برخی از بزرگان نقل کردن که عصر عاشورا که شد این خیمه ها را آتش میزدن اینا، دامن یکی از این بچه ها که آتش گرفت، یکی از این سوارای نانجیب عموی بالاخره رحمی کرد و آمده دامن اینو خاموش کرد. این کودک که این احسان را از او دید، گفت که راه نجف کجاست؟ گفت نجف چیه؟ گفت نجف چی برده؟ اینا نمیدونستن نجف چه خبره که. گفت راه نجف کجاست؟ گفت نجف چی کار دارید؟ گفت ما که بی صاحب نیستیم که، جد ما تو نجفه دیگه. اینا میدونستن، خانوادگی میدونستن. بعدها تا سالیان متمادی بعد مشخص شد و قبر اصل امیر رو مرمت کردند و لوح گذاشتند و اینا. فرض اینه که این صحنه ها بود. بالاخره حضرت وجود مبارک امام باقر فرمود به این که این شخصی که آمده گفته من میخوام همسر بگیرم، به او همسر نمیدن، حضرت کسی فرستاد فرمود اذهب فانتر رسولی الیه فقل له یقول لکه محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام زوج ابن ریاه مولای بنتک فلانه ولا تردهو، به اون پدر خانم بگو که این دخترتو به این بده. الا ان قال ثم قال ابو جعفر علیه السلام. حالا قصه جوبر که همه شما مستحضرید ایشون میگه نقل کنن. ثم قال ابو جعفر علیه السلام ان رجلا کان من اهل الیمامه یقال له جویبر اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم منتجعا للاسلام فاسلم و حسن اسلامه و کان رجلا قصیرا دمیما محتاجا آریا و کان من قباه السودان الى ان قال و ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر الى جویبر ذات یوم برحمت له و رقت علیه فقال یا جوابه لو تزوجت امرأتن فعففت بها و اعانت که علا دنیا که و آخرتک، کار خوبیش برای شما. جوابه ارز کرد یا رسول الله بابی انت با امی من یرقب و فیه و والله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، آخه کی به من زن میده؟ فأیت امرأة ترغب فیه فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جوابر ان الله قد وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفا و شرف بالاسلام من کان فی الجاهلیت وزیعا و اعز بالاسلام من کان فی الجاهلیت ذلیلا و اذهب بالاسلام من کان من نخوت الجاهلیه بتفاخرها و اشایرها و بازق انصابها فالناس اليوم كلهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من ادم وان ادم خلقه الله تعالى من طين وان احب الناس الى الله اتبعهم له واتقاهم وما اعلم يا جبير لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلا الا لمن كان اتقى لله منك واتبع ثم قال له انطلق يا جبير لا زياد بن لبيد في النوم من اشرف بني بياضه حسبا فيهم فقل له اني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك وهو يقول زوج جبيرا بنتك الدلفا الحديث وفيه انه زوجه اياه بعد ما راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زياد جبير مؤمن والمؤمن كفر المؤمن والمسلم كفر المسلم فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه از او اعراض نکن. خب این حرف ها زمان ظهور حضرت علنی و روشن می شود و بعدم با این منطق خوب می تونه زندگی کنه، جلوی فساد رو خواهد گرفت، جلوی فحشا رو خواهد گرفت، وگرنه اون تکن فتنتون فر ارض فساد اون کبیر. یه اسلام ظاهری، یه اسلامی که این اسلام رو خب خیلی از عمبی ها هم داشتن دیگه. روایت دوم این باب هم مشابه همین است. فتحصل که اصلا دلیل نیست که این شرط صحت نکاح باشد، برای اینکه اگر هر دو توافق کردن هیچ محضوری ندارد. نعم اگر تلبیس کردن، این اگر شرط صحت نکاح باشد که نکاح فضولی می شود، و اگر شرط لزوم باشد بله این شرط حق، یا نه اصلا نکاح صحیحا واقع شد، این جزء اموری است که بعد موجب فسخ است، نه اینکه این نکاح یا عقد خیاری باشد. عقد لازم است، چون که عیوب که پیدا شد این نکاح عقد خیاری نیست که هر وقت خواستم به هم بزنم. در زمان ظهور این عیب که موجب فسخ است، این عقد لازم است، او میتواند فسخ کند. والحمد لله رب العالمين.